این بیماری توی چه گروه های سنی شایع تر هستش و ممکنه به چه فاصله اتفاق بیفته و آیا فقط این درمان ها شامل همه مواردی که گفتن یکسان هست یا متفاوته؟ ولی اینی که گفتن من حالا شبیه مثلا آیا مثلا عروق‌های واریسی نمیتونه باشه که اتفاق افتاده، یه خود من راجع به مثلا بیماری های شبیه واریس و واریکوسل که تو آقایون اتفاق میفته، این برای خانوما اتفاق میفته و عروق‌های نابجا ایجاد میشه، آیا اینم میتونه باشه؟ و دومی که آیا ممکنه این با عفونت های ادراری هم اشتباه گرفته بشه، مثلا کسی به سنگ های ادراری مثلا خیلی ریز داره این اشتباه گرفته باشه با لکه بینی، و یا اینکه اون واقعا آندومتر بره و اونجا جایگزین شده باشه؟ چجوری میشه اینا رو اصلا افتراق بدن؟ آیا واقعا دیگه بهبودی براشون اتفاق میفته یا کلا اصلا ممکنه این حالت درشون باقی بمونه و بعد از یو اس گی هم باز ممکنه این براشون باقی مونده باشه؟ با تشکر.
خب داشتم با دکتر کریمی صحبت می‌کردیم در مورد سوالات هم پیامکی هم تلفنی و اینکه ممنونم از شما که تماس گرفته بودیم با شماره تلفن 021-2265-2876. دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان فلشی به فوق تخصصی ناظر ناباروری، مهمان برنامه ما هستند و عضو هیئت علمی پژوهشکده جهاد دانشگاهی ابن سینا. خب یه سری از اینا رو مثل جراحی و که به وجود میاد و اینا، چون فکر کنم اول برنامه تماس میگیره اینها، صحبت کردیم مفصل با خانم دکتر کریمی، جراحی رو که خیلی مفصل قبل از تلفن. ولی خانم دکتر اگر نکته در مورد که گفتن اگه هیچ کاری نکنیم چی میشه، چون بعضی بهشون حالا هرچی بمون یه چیزی دکتر میگه ما دیگه میریم با خدافظی میکنیم با اون بشه.
دوست عزیزمون پرسیدن که اگر هیچ کاری نکنیم و گفتن که آندومتریوز زخیم شده، این آندومتر هستش که زخیم شده و یک بیماری دیگه است. آندومتر یعنی همون بافت پوشاننده درون رحم زخیم شده، که پیشنهادم اینه که این دوست عزیزمون حتما به پزشک مراجعه کنن و حتما باید تحت هیستروسکوپی قرار بگیرن، تو رحمشون دیده بشه و اون آندومتر زخیم شده بیوپسی بشه، کاملا برداشته بشه و برای آزمایشگاه فرستاده بشه و تصمیم گیری بشه. اما اینکه ما کسی آندومتریوز داره هیچ کاری نکنه بستگی داره، بعضیا ممکنه بیماریشون پیشرفت نکنه ولی بعضیا ممکنه یک سال بعد بیان، مثلا اگه کیستشون امروز 2 سانتی کیستشون شده باشه 10 سانتی،
بله.
و یا اگه امروز درگیری روده ندارن دفعه بعد درگیری روده دارن و اون وقت احتیاج به جراحی خواهند داشت که قسمت‌هایی از رودهشون رو هم باید برداشت تا لگن تمیز بشه.
خب دکتر یه سوال دیگه هم در همین رابطه داریم، 912-074 که گفته خانم 70 ساله هستم، اندازه زخمت رحم 16 سانت رشد کرده یا 16 سانت شده یا در واقع سانت خیلی میشاره میلیمتر روش کرد و 20 سال که یسه شدم، آیا درآوردن رحم باید انجام بشه؟ یکی از دلایلی که این سوال انتخاب کردم اینه که هرچی که به خانم میگن نکنین بخواد رحم منو در بیاره دکتر، میدونین یکی از دلیلی که پیگیری نمیشه اینه. آیا ولی شما توضیح دادین که قبل از عمل جراحی و این کارها خیلی طول میکشه؟ بفرمایید.
در این تلاش متخصصین زنان و کسایی که حالا فلوشیپ های مختلف رشته زنانن که امروزه فلوشیپ های گروه لاپاراسکوپی که فوکوس کارشون روی آندومتریوز، جراحی های آندومتریوز رو انجام میدن، و فلوشیپ های رشته نازایی هم باشون در همکاری نزدیک هستن برای اینکه حفظ باروری انجام بدن برای خانم ها، بیشترین تلاش برای اینه که قدرت باروری اون خانم حفظ بشه، یعنی سعی کنیم رحم رو نگه داریم، سعی کنیم از تخمدان ها محافظت کنیم تا جایی که امکان پذیره. اما پرسشی که این بانوی 70 ساله مطرح کردن با برنامه ما متفاوته. ما امروز داریم راجع به آندومتریوز صحبت میکنیم، یعنی جایی که آندومتر اون لایه پوشاننده رحم بره خارج از رحم رشد کنه و کیست هایی رو به وجود بیاره که همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم میتونه روی کلیه باشه، میتونه ریه باشه، میتونه روی روده باشه، میتونه تختان ها باشه. ولی این بانوی 70 ساله گفتن که ضخامت آندومتر خودشون شده 16 میلی میلیمتر. باز مثل همون خانومی که فرمودن آندومت زخیم شده، این رو به عنوان یک توصیه بهداشتی به بانوانی که یائسه شدن، بله، یا اصطلاح پزشکی منوپوز شدن بگم، کسایی که یکی دو سال گذشته از یائسگیشون اگه آندومترشون بیشتر از 3 میلیمتر بشه، حتما باید به متخصصین زنان مراجعه کنن، حتما باید با دوربین توی رحم دیده بشه، عین همون آندوسکوپی که روده دیده میشه، بله، یا معده دیده میشه و در کولونوسکوپی روده دیده میشه، عین همون ما با هیستروسکوپی داخل رحم رو میبینیم و اون لایه آندومتر رو تمیز میکنیم، پاک میکنیم با وسایلی که داریم و نمونه میدیم برای آزمایشگاه ببینیم علت این زخیم شدگی رحم چیه و جوابش میاد. اگه جواب خوشگین باشه رحم برداشته نمیشه، اگر توی تغییرات سلولی به نفع بدخیمی وجود داشته باشه، بله، رحم دیگه در سن 70 سالگی طبیعتاً اگه مشکلی داشته باشه باید برداشت.
خب پس نکته قابل توجه 3 میلیمتر شون که به 16 میلیمتر رسید،
بله،
پس
حتما باید بررسی بشن. حتما
913-184 گفته در کسی که یائسه هستن اندومتریوز اگه باقی بمونه چجوری خودشون نشون میده؟ بازم خون ریزی دارن؟
ببینید، چون وقتی یائسگی اتفاق میفته طبیعتاً رشد بافت های اندومت کم میشه و خب طبیعتاً خون ریزی ماهانی این بافت های نابجا هم خب کمتر خواهد شد، در نتیجه یه سری علائم معمولا کاهش پیدا میکنن، ولی خب ممکنه همون کیست هایی که از قبل ایجاد شدن و باقی موندن توشون مایع جمع شده، گفتم یک مایع چسبنده قهوه‌ای رنگ جمع شده، همونا ممکنه علائم ایجاد کنن. مثلا کسی که رودش از قبل یا یائسگیش درگیری داشته و اون فضای رودش که میخواد مواد غذایی عبور بکنه و مواد دفعی دفعش تنگ شده، حالا وقتی که یائسه میشه هنوز هم این روده تنگه، ممکنه یه مقدار اون نسوج اندومتریوزی کمتر بشن خونریزیشون، ولی به هر حال این تنگی وجود داشته.
درسته.
یا اگه کسی مثلا توی ریش اندومتریوز داره، میتونه در نزدیکی خونریزیای ماهانش اگر قبل از یائسگیشه با علائم تنگی نفس و دردهای قفسه سینه مراجعه بکنه و حتی سرفه و خلط خونی بعضی مواقع ممکنه که دیده بشه چون خونریزی اتفاق افتاده. بعد یائسگی این کم میشه، ولی اگه اونجا کیستی تشکیل شده، خود اون کیسته ممکنه گاهی دچار علامت هایی بشه.
خب پس این هم در مورد اندومتریوز و فعالیتی که داره، چه قبل از یائسگی چه بعد از یائسگی. 912-1545 یه سوال پرسه، گفته ضخامت 6.6 اندومتر و رحم اکوژنیسیت هتروژن و کیسه تخمدان 17 میلیمتر به چه معنی؟ ما اینجا نمیتونیم سونوگرافی شما رو تفسیر کنیم، اینجا باید حتما دیده بشه. ما میتونیم اطلاعات کلی رو بدیم به شما در مورد پیشگیری سوالات کلی تر، ولی من خیلی میبینم که سونوگرافی شما برای ما فرستادن، گفتن که این معنی چه. دکتر کریمی، بعد بیمار دیده بشه، شما نظرتون چه؟
بله، ببینید، اصلا پزشکی شخص محور امروز، بله، داره اتفاق میفته، یعنی هر آیتمی رو، هر روش درمانی رو نمیشه برای همه کسایی که اندومتریوز دارن همه رو جراحی کنیم یا همه رو دارویی بذاریم. هر شخصی باید دیده بشه، معاینه بشه، درگیری نقاط مختلف بدنش در واقع تو سونوگرافی و معاینه ارزیابی بشه و بعد تصمیم گرفته بشه. طبیعتاً یه خانومی که دردهای موقع خونریزی ماهانش به حدی شدیده که مثلا هر ماه چند روز رو نمیتونه توی محل کار خودش حاضر باشه و به شغلش در واقع بپردازه و انجام وظیفه کنه، یا اگر خانه دار هست اینقدر این درد شدیده که نمیتونه کارهای خونش رو انجام بده، خانمی که مجبور میشه چند روز بستری بشه تو بیمارستان به خاطر دردهای خونریزی ماهانش، یا اجابت مزاجش مشکل داره، یا دچار احتباس ادراری شده، خب اینا حتما باید جراحی بشن. ولی اگه دردها خفیفترن، قابل تحملن، بسته به سن فرق میکنه. یه سوالی که یک شنونده عزیزی پرسیدن که آیا با ناباروری ارتباط داره اندومتریوز؟ شیوع اندومتریوز در جمعیت کلی خانم ها تو سنین باروری بین 3-10%، اما اگه بیایم جامعه خانم های نابارور رو در نظر بگیریم، جامعه خانم‌های نابارور شیوع اندومتریوز حدود 25 تا 35 درصده. پس بین اندومتریوز و ناباروری ارتباط وجود داره. ارتباطش هم میشه راحت درک کرد. مثلا همون اگر لوله ها دچار درگیری شده باشن، خب لوله ها مسدود میشن و در نتیجه خب باعث ناباروری میشه. یا تختان ها دچار کیست میشن، اگه این کیست بزرگ باشه و چسبندگی داشته باشه مانع تخمک گذاری میشه، پس میتونه با ناباروری ارتباط داشته باشه. و حالا روش هایی وجود داره که میشه کمک کرد این خانم ها باروریشون حفظ بشه.
خب پس دکتر کرمی، اگر کسی دچار این مشکل باشه بعد از چه مدت باید مراجعه کنه برای ناباروری؟ همون یک سال رو باید صبر کنه؟
نه، کسایی که اندومتریوز دارن بعد در اولین فرصت، اگه کسی ببینید کسی که اندومتریوز داره حتما باید دو تا پزشک داشته باشه. یک پزشک فلوشیپ درمان ناباروری، نمیگیم همشون ناباورن، ولی حتما یه دونه ویزیت ناباروری بشن که اون دکتر خیال خودش رو راحت کنه، ذخیره تختان ها رو بسنجه، شدت در واقع اندومتریوز رو ارزیابی کنه. و یک دکتر لاپاراسکوپی پیشرفته، متخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته، که در واقع تحت نظرش باشه اگر وقتی احتیاجی به جراحی پیدا کرد بتونه از اون پزشک کمک بگیره. توصیه من اینه که حتما مراجعه کنن. ما میتونیم برای خانم هایی که مجرد هستن فریز تخمک انجام بدیم، که اگر کیستشون بزرگه، مثلا کیست 4-5 سانتی داره و بزرگتر، میتونیم تخمکش رو براش فریز بکنیم نگه داریم، یا اگه متأهل جنین براش فریز کنیم نگه داریم، بعد بره کیست تختانش رو برداره، مثلا اگه چسبندگی توی روده ها و کلیه هست اصلاح کنه، و بعد بیاد از جنین های خودش استفاده کنه، یا اگه ازدواج کرد از تخمک های خودش در آینده استفاده کنه.
خب نکته خیلی مهمیه، یعنی کسانی که اندومتریوز دارن یا اندومتریوز دارن باید نسبت به این مسئله حساس باشن و برصورت بتونن قدرت باروری خودشون رو تا حد امکان نگه دارن.
بله.
یعنی دقت برداشته باشن. دکتر آیا داروهای هورمونی که میدین، از اول سال بپرسم داروی هورمونی میدین برای اندومتریوز؟
برای درمانش.
درمانش آره.
برای درمانش بله، انواع هورمون های مختلف وجود داره، حالا هر کدومشون یه مسیری رو دارن، بعضیشون ترکیبی هستن، بعضیشون تک هورمونی هستن، هر کدومشون از مسیرهای مختلفی میتونه بره تأثیر بگذاره، و بعضیشون مثلا خاصیت ضد بارداری دارن، ممکنه برای خانمای مثلا بالای سنای بالاتر که دیگه خانوادهشون تکمیل شده استفاده بشه، بعضیشون خاصیت ضد بارداری ندارن، فقط کنترل میکنن شرایطو برای خانمایی که سنشون پایین‌تره و تمایل دارن فرزند دار بشن استفاده میشه. یعنی بعضی از داروها تزریقی هستن، منتها با دوزای محدود و زمانهای کنترل شده تزریق میشن. همه این روش ها وجود داره، ولی همونطور که عرض کردم شخص محوره، یعنی دارویی که به یه خانم داده میشه به بغلسش
نمیشه. یه چیزی رو هست که نسبت به این داروها یه دیدگاه منفی وجود داره که میگن داروها اولا هورمون عارضه داره، دومون که هورمون خودش باعث ناباروری میشه. اینجوری هست یا نه؟ به شما میگن اینا رو؟
بله.
یعنی نمیشه نخوریم؟
خب ببینید، بعد بیماری رو کنترل کنیم.
بله.
دیگه اگر بیماری با درد همراه یا عوارضی داره، به هر حال یا باید اون جایی که به نقطه‌ای میرسیم که جراحی لازمه جراحی کنیم، و بعد جراحی ممکنه نیاز باشه برای یکی دو ماه داروهایی بدیم که این بیماری عود نکنه، چون بیمار متحمل هزینه سنگین شده برای عملش. عملهای جراحی اندومتریوز معمولاً هم بسیار زمان بر هستن به خاطر چسبندگی هایی که وجود داره، هم هزینه ها به هر حال هزینه های بالاتریه چون با روش های لاپاراسکوپی انجام میشن، و هم این که خب بیمار بیهوشی گذرونده، تو اتاق عمل رفته، به هر حال تحت جراحی قرار گرفته، هیچکس دوست نداره وقتی عمل میشه دوباره سه ماه دیگه بیاد ببینه کیستی ایجاد شده. طبیعتاً تو اون دو سه ماه اول پزشک اگر صلاح بدونه به حسب شرایطی که در موقع عمل باهاش مواجه شده ممکنه یه سری داروهایی بده که موقتی مانع از بارداری بشه، ولی اگر این داروها توسط افرادی که ماهر هستن تجویز بشه، دوزش میتونه طوری رعایت بشه که پوکی استخوان یا ناباروری و اینا نداشته باشه و در واقع اون مقداری که لازمه تجویز میشه.
خانم دکتر، اگر که فردی با بعد از، یعنی توی دوران بارداری متوجه بشه که اندومتریوز داره، اون کاری لازمه بکنه یا اینکه نه، یعنی نمیدونه سالا متوجه شده که اندومتریوز داره، حالا فرض کنیم که با اندومتریوز تونسته باردار بشه،
خب آدم خوششانسی بوده که خدا رو شکر اندومتریوزش اونقدر گرفتاری ایجاد نکرده که نابارور باشه و باردار شده. تو بارداری معمولا کاری نداریم، مگر اینکه مثلا با یک کسی بیش از حد بزرگ مواجه شده باشیم. معمولا تو بارداری درمان ها به صورت پایش هستش، یعنی هر بار که نیاز باشه جنین تحت سونوگرافی قرار بگیره، خب اون کیست هایی هم که در تختان یا نواحی دیگه شکم هستن دوباره ارزیابی میشن از نظر اندازه. ولی بعد از زایمان خب اگر نیاز باشه، ممکنه مدتی بعد از زایمان درمان جراحی براش انجام بشه، ممکنم هست نیاز نداشته باشه.
اگر کسی اندومتریوز داشته باشه و حالا برای کیسه هم کنترل بشه، آیا بازم امکان داره نیاز به روش مثل IVF یا IUI و اینا داشته باشه؟ یعنی نگن ما درمان کردیم که هیچی هم نشد دیگه، چرا IVF کنیم؟ منظورم اینه.
ببینید، شیوع ناباروری در یا دیرباروری در جامعه اندومتریوز بالاتر از خانم هایی هستش که دچار اندومتریوز نیستن، چون در بانوانی که دچار اندومتریوز هستن کیفیت تخمک ها پایین تر از کسانی هستش که اندومتریوز ندارن. همچنین پذیرش خود محیط رحم و لگن از نظر اون پذیرشی که بر نسبت به جنین و لانه گزینی جنین داشته باشن تو افرادی که دچار اندومتریوز نیستن بهتر هست نسبت به کسانی که اندومتریوز دارن. پس بنابراین شیوع دیرباروری و ناباروری توشون بیشتره. از طرف یه سری از این بانوانی که دچار کیست های اندومتریوز در تخمدان هستن، ممکنه در واقع اون کیست اندومتریوزشون برداشته بشه. وقتی اون کیست جراحی میشه برداشته میشه، یک بخشی از بافت نرمال تختان هم در کنار کیست برداشته میشه و این باعث میشه ذخیره تختان ها پایین بیاد و با ناباروری همراه باشه، نیاز به IVF رو بیشتر کنه. اگه لوله ها بسته شده باشن در اثر چسبندگی هایی که اندومتریوز ایجاد کرده و بعد تو ناحیه‌ای که لوله بسته شده ترشحاتی که به طور طبیعی وجود داره جمع میشه، لوله انتهاش متورم میشه و همینطور اون بافت نابجایی که اونجا کاشته شده دچار خونریزی میشه و باز لوله رو متورم تر میکنه که اصطلاحا ما بهش تورم لوله های رحمی یا هیدروسالپنکس میگیم. اگر این وجود داشته باشه، باز میتونه باعث ناباروری بشه و حتی نیاز باشه که ما این لوله هایی که دیگه بیش از حد متورم شدن رو برداریم و بعد اجازه بارداری بدیم، یعنی با IVF وقتی لوله رو برداریم دیگه مجبوریم IVF کنیم، اگه دو طرفه برداریم، یک طرفه برداریم. این که نیاز به IVF توشون بیشتره و اگر خانمایی هستن که سنشون دیگه به 33-34 سال رسیده، ازدواج نکردن، حتی اگه اندومتریوز ندارن، همیشه ما پیشنهادمون اینه که بیان تخمکاشون رو فریز کنن. حالا اگه اندومتریوز دارن، حتما بهشون پیشنهاد میکنیم که بتونیم براشون حفظ باروری انجام.
دکتر کرمی، وقتی شما صحبت کنید، مثلا من دارم تصور میکنم روده ها یه بافتی رو شهی داره خون ریزی میکنه، اون اصلا ربطی به اون نداره، یعنی خیلی تصویر خاصی توی ذهن آدم به وجود بیاد، یا توی ریه مثلا یه قسمت داره خونریزی میکنه، نیست خیلی خاصه،
علامت میده، بله،
علامت میده، آره، اذیت میکنه،
ممکنه تکرار بشه این،
یعنی به نظرم جز بیماری هایی که طولانی مدت هم درگیر میکنه و ممکن اصلا از کار و زندگی و درس و همه چیز یه نفر بندازه این دردا، این علامت ها.
اگر کسی رسیدگی نکنه به خودش، ممکنه واقعا این اتفاق بیفته. اما اون بانوانی که رسیدگی بله. میکنن از خودشون مراقبت میکنن، به پزشک مراجعه میکنن، تحت درمانن، نباید ناامید باشن. به هر حال درمان پذیره، هر کدومش راه چاره خودش رو داره. اما خب من پیشنهادم اینه که کسایی که علائم کوچیک دارن، اگه حتی یک کیست 2 سانتی اندومتریوز دارن، از همون وقتی 1 سانت و 2 سانته دنبال درمانش باشن. وای دستن که جاهای دیگه درگیر بشه و بعد نه اینکه قابل درمان نباشه، ولی با سختی های بیشتر، با درمان های طولانی مدت تر و با هزینه های بیشتری بخوام کنترل کنم.
یعنی در واقع خیلی از اوقات ما وقتی به میگن یه اندومتریوز مثلا 2 سانتیه یا کوچیکه، یا حالا این که مهم نیست، این برخلاف خیلی از مواردی که حالا توی برنامه زنان من صحبت کردم با متخصص مختلف، پیشرفت میکنه به سمت بیشتر شدن ممکنه بره. یعنی بیخیال اون یه کوچیک و اینا نشیم بگیم درمانم نمیخوان.
قطعا ممکنه پیشرفت، نمیتونیم بگیم 100%
ممکنه پیشرفت کنه،
ولی طبیعتا سونوگرافی ها و ماینه های متوالی مثلا به فاصله های 6 ماه تا 1 سال یه بار میتونه به ما نشون بده که این کیست داره بزرگ میشه. و اگه بزرگ بشه خب ما آزمایش خون میدیم، یه مارکرهایی تو آزمایش خون هست که ما نشون میده که اگه این کیست داره بزرگ میشه، خدای نکرده توش بدخیمی وجود نداشته باشه. یکی از چیزایی هم که حالا داریم به آخر برنامه فکر بله، میکنم نزدیک بله، میشیم اگه اجازه داشته باشم بگم، اینه که ارتباط اندومتریوز با بدخیمی هاست. ما نمیتونیم همه کیست دارن وقتی دارن رشد میکنن و بزرگ میشن بگیم خب این اندومتریوز اشکال نداره، باش کنار میایم دست نمیزنیم. ما حتما اینا رو با مارکرهایی که از آزمایش خون بیمار میگیریم چک میکنیم. اگه توی این مارکرها تغییراتی ایجاد بشه که ما بگه شاید این کیست داره رو به بدخیمی میره، این هم یکی از اندیکاسیون های قطعی هستش برای اینکه حتما بیمار باید جراحی بشه. چون تشخیص اصلی اندومتریوز اینه که شما لاپاراسکوپی کنین و اون بافت رو بردارید بدید آزمایشگاه و دکتر آزمایشگاه، دکتر آسیب شناسی زیر میکروسکوپ ببینه و تایید کنه که این اندومتریوزه. بعضی وقتها دیده شده که افرادی دیر مراجعه میکنن، کیستاشون بزرگ میشه و وقتی که برداشته میشه و فرستاده میشه آزمایشگاه، خدای نکرده با بدخیمی های تختان و رحم طرف هستیم. اینه که من خواستم توجه هموطنان عزیز رو جلب کنم، خانم ها رو، که نمیخوام نگرانشون کنم، ولی معاینات و بررسی های تاثیر برداری دوره ای حالا به تشخیص پزشکشون به فواصل 6 ماه تا 1 سال ضروری به نظر میرسه.
خب متشکرم. نکته در رابطه با اندومتریوز رو شنیدیم که دکتر کریمی گفتن و اینکه اصلا که باید مراجعه کنیم، چطور باید پیگیری کنیم، چقدر مهمه که پیگیر باشیم در درمان، در کنترل علائم. شما هم سوال فرستادین، اما قبل از اون در مورد عفونت در زنان بخش رو بشم که مرجان قندی تهیه کرده، بعد هم ادامه گفتگو و در واقع بخش جمع‌بندی و پایان.
عفونت لگنی یا بیماری التهابی لگن، عفونت اندام‌های تولید مثل در زنان است و زمانی رخ می‌دهد که عفونت از واژن به دهانه رحم، اندومتر یا پوشش داخلی رحم و لوله‌های فالوپ گسترش پیدا کند. دکتر همیرا وفایی، جراح متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ طب مادر و جنین و عضو هیئت علمی دانشگاه.
عفونت‌های لگنی یکی از عفونت‌های شایع و مهم در خانم‌ها، به خصوص خانم‌های متأهل می‌باشد و تعداد زیادی از بانوان در طول زندگی دچار این عفونت‌ها می‌شن. علائم شایع عفونت‌های لگنی شامل ترشح، خونریزی، لکه‌بینی، درد و در موارد شدیدتر تب، لرز و بیحالی می باشد. عفونت های لگنی می تونه به دلیل ارگانیسم های مختلف مانند قارچ، تریکوموناز، باکتری و میکروارگانیسم های دیگه ایجاد بشه و بسته به نوع عفونت علائم متفاوت هست. در صورت وجود علائم عفونت، تغییر در نوع ترشحات مانند تغییر رنگ، مقدار و بوی ترشحات بهتره که جهت معاینه و ارزیابی دقیق به پزشک مراجعه بشه. درمان خیلی از عفونت‌ها به صورت سرپایی و با داروهای خوراکی یا استعمال داخلی کرم‌های خاص انجام میشه. ولی عفونت‌های شدیدتر نیاز به بستری و دریافت داروهای وریدی دارن. در موارد خاصی همسر بیمار نیز باید دارو مصرف کنه. خانم هایی که در سال چندین بار دچار عفونت میشن باید از نظر بعضی از بیماری ها که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن و یا فرد را مستعد عفونت میکنن ارزیابی بشن. مبتلایان به دیابت، کسانی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی رو مصرف میکنن مثل پردنیزولون، اینها مستعد عفونت های مکرر هستند. این افراد باید تا جایی که ممکن هست از ایجاد عفونت پیشگیری کنند و در صورت شروع علائم سریعاً برای دریافت درمان مناسب به پزشک معالجشون مراجعه کنند.
عفونت لگنی یک بیماری قابل درمان است و اکثر زنان مبتلا به آن بهبودی پیدا می کنند. بر اساس آمار از هر 8 زن با سابقه PID یا عفونت لگنی یک نفر برای باردار شدن مشکل خواهد داشت. بنابراین درمان بیماری را جدی بگیرید.
ما در رابطه با اندومتریوز داریم صحبت میکنیم در این مجله پزشکی به اتفاق دکتر آتوسا کریمی جراح زنان، اما شما از طریق تلفن هم سوال پرسیدین 021-2265-2872-6.
زنایی که یائسه شدن سنشون هم 68 ساله، میخوام ببینم دچار این بیماری میشن؟ اگه دچار این بیماری میشن علایمش چیه؟
برای دختر خانومی که مثلا هنوز ازدواج نکرده سنش بالا نره ریز کنه تخمکش و بیهوشی اینا داره مشکل، این کار ممنون میشم.
دختر من اندومتریوز داشت، عمل شد، بچه دارم شد، الان بچه یه حدود 1 سالشه و بچه شدیدن حالت یبوست داره، هرچی هم مثلا میوه میدن زیاد تأثیر نداره. آیا ممکنه که مثلا ناراحت مادر روی بچه اثر گذاشته باشه؟
من 72 سالمه، سابقه برست سینم دارم، یعنی سال 79 سینه سمت چپمو برداشتم، بعد مرتب میرفتم برای آزمایش سونوگرافی، نامتاسفانه از سال 92 دیگه من غافل شدم نرفتم تا اینکه در تیر ماه همین امسال سونو انجام دادم که متاسفانه کیسی به طول 8 سانتی متر در داخل تخمدانم هست و خواستم ببینم دکتر چی میگن. البته آزمایش و خون انجام دادم، روموش زیر 3 یعنی حدود 25 تا 25.5. بعد دکتر قلبم به علت نارسایی شدید قلبی اجازه عمل بهم نمیدن. لطفا من رو راهنمایی کنید که چه کار کنم، آیا برم عمل بکنم یا نه این همچنان به قوت خودش باقی باشه.
ممنون از شما که تماس گرفته بودین و دکتر کریمی هم که با دقت سوالات رو نوشتن و ممنونم از خانم دکتر کریمی. ممنون از شما که تماس گرفته. خانم دکتر بعضی رو صحبت کرده بودیم، اما اگر در تلفن ها نکته باقی مونده ما 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بانوی گرامی سوال کرده بودن که آیا پس از یائسگی اندومتریوز اتفاق میفته، چه علائمی داره؟ میتونه وجود داشته باشه، به خصوص اونایی که اگر از قبل از یائسگی اندومتریوز داشتن، خب بعد یائسگیشون همطور که گفتم اون کیستا میتونه توش اتفاقاتی بیفته، مثلا خود اون کیسته دچار پارگی بشه که از قبل داشته، یا اون کیست مثلا دچار خونریزی بشه توش و دردهایی رو ایجاد کنه. گاهی وقتا میتونه با لکه‌بینی همراه باشه، با لکه‌بینی‌های پس از دوران یائسگی همراه باشه. گاهی وقتا میتونه با درده شکمی یا تغییرات گوارشی مثل حالت بیرون روی یا یبوست به صورت متناوب همراهی داشته باشه که این رو باید به پزشک مراجعه کنن، معاینه بشن و تصویربرداری های لازم مثل سونوگرافی یا MRI و آزمایشات لازم براشون انجام بشه. دختر خانومی رو سوال کردن که هنوز ازدواج نکردن، بله. میخوان تخمکشون رو فریز کنن. بله، یه بیهوشی سبک داره، کار خیلی حالا سختی نیست، ولی معمولا روشش به این ترتیبه که یک دوره دارویی 14 روزه تزریقی وجود داره که هر روز تزریقات هورمونی انجام میشه برای اینکه این تخمک ها و فولیکول ها رشد کنن. وقتی فولیکول ها به اندازه مناسب رسیدن، زیر بیهوشی عمل تخمک گیری انجام میشه که در واقع کار خیلی سختی حساب نمیشه، ولی کار مفیدیه برای اینکه کمک میکنه به اینکه این دختر خانم در آینده از تخمک های خودش بتونه استفاده کنه. اینکه خانمی بوده که به دلیل آندومتریوز یبوست داشته، الان فرزندش دچار این مشکل، نه این ارتباطی رو نداره و بعد فرزندشون رو به متخصص